أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبق حديث شريف سابقا قراءة كريم دیگر از اسماء حسنا حق به ترتیب آن حدیث از ظاهر الباطن الحی اسم از ظاهر هست سلام علیکم و اسم الباطن این دو اسم زیبا و احسن دو اسم معروف هم در قرآن وارد است هم در روایات و هم بسیار در این وزق در گفتار علماء اسلام و حکما و عرفا تشه شده است در اشعار عرفانی در مباحث باز عرفا و عرفانی از این وزق زیاد اسم بودند و هم تشه کردند و هم بحث کردند. این اسم شریف و کریم خودش هم از در مفهوم معنای ظاهر دارد و معنای باطن، یعنی دیگه شده میشود اینها را بسیار ساده و بدیهی و عامیانه معنا کرد که به این لحاظ معنای اینها امر ظاهری هست و از دیگر اینها را می شود عمیق و دقیق معنا کرد که معنای این رس خودش امر باطنی و عمیق هست. اولا این رس دو اسم متضائف هستند. متضائف یعنی اگر با همدیگر اینها ملاحظه شوند معنای اینها بهتر روشن می شود. من چون در همین جلسه سابقاً متضائف را توضیح دادم دیگر تکرار نمی کنم. هر چیزی ظاهر هست، ظهور هر چیز در مقابل اون و بطون آن است یا در بحث بودن و بطون هر چیز هم در مقابل ظهور آن است. اگر نمی‌بینیم چیزی ظاهر است و روشن است، این ظاهر بودن و روشن بودن در مقابل تاریک بودن و عمیق بودن هست. و اگر میگیم یک معنا یا یک مفهوم یا یک اسم علیکم سلام یا یک حقیقت باطن هست، در باطن هست یعنی غیر روشن هست، یعنی غیر ظاهر هست، یعنی خیلی پیدا و آشکار نیست. این دو مفهوم در مقابل هم برای خودشون معنا میگیرند و هر کدام نسبت به مقابل خود معنایش روشن میشود. اگر ظاهر را شما به باطن عرضه کردید، معنا ظاهر خود به خود روشن است و اگر باطن را به ظاهر عرضه کردید، معنی باطن باز نسبت به ظاهر خود به خود روشن است. پس دو معنای متضائف هستند، یعنی نسبی هستند. این از نظر بحث لغوی. و اما این که در باره خداوند این کار میگن خداوند خود ظاهر هست، این ظاهر به چه معنا هست؟ احتمالاتی هست. من در میان احتمالات اگر مجال باشد سه احتمال را برای شما عرض میکنم و توضیح میدهم. یکی از احتمالات این هست خداوند ظاهر است، معناش نیست که ذات پروردگار و کنه وجود خداوند ظاهر هست، نه، کنه خداوند و حقیقت ذات خداوند ظاهر برای انسان نیست و ظاهر برای هیچ موجود دراک و صاحب شعور هم نیست. با هیچ شعوری و با هیچ فهمی، با هیچ علمی، با هیچ عقلی، با هیچ وسیله ادراکی نمی شود به ذات خداوند رسید و به حقیقت پروردگار نائل آمد و او را فهمید. این محال است و این همون معنایی هست که من در کلمه الله هم عرض کردم. در روایات ما را نهی کردند و گفتند شما در ذات پروردگار تفکر نکنید و در باره ذات خداوند متعال تعقل نکنید، یعنی اندیشه و فکر خدا در باره ذات مصرف نکنید. و سابقا باز این مشترا گفتم، اینکه گفتن لا تتفکروا فی ذات الله نهی کردند و فرمودن در ذات خداوند فکر نکنید، نه از این جهت است که فکر کردن قدغن است و حرام است، نهی مولانه نیست، بلکه نهی ارشادی هست. نهی کردن و گفتن فکر نکنید زیرا خواستن بفهمانند ما که فکر شما به جایی نمیرسد، عقل شما به جایی نمیرسد. اساسا اون ذات را از راه عقل و فکر نمیشود فهمید، عقل و فکر در اون ذات راه ندارد، عقل و فکر در اون ذات طریق ندارد. انگاش شار کس نشود دام بازگیر، دام تعقل و دام تفکر را از اونجا بازگیرید و دور ببرید. و علتشان این است، من در یک کلمه مختصرا میگم، حالا تا کجا برای شما معلوم شود یا نه چون بحثم در قسمت نیست، ذات پروردگار و هویت الهیه عین واقعیت است، عین عینیت است و عین حقیقت خارجی است. عقل و فکر ما و اندیشه ما همیشه در عالم مفاهیم سیر میکند. ما ادراکی که با اون ادراک بتوانیم واقعیت خارجی را درک کنیم، حقیقت خارج را بیابیم و شکار کنیم، ما همیشه ابزار ادراکی نداریم. ما این چنین وسیله شعور و وسیله درک در اختیار ما انسان ها نیست. اون چی از ادراک در اختیار ما هست، ادراک عقلی و فکری هست. عقل و فکر ما هم معمولاً و اندیشه ما در مفاهیم، در معقولات کار می کند و ذات خداوند از سنخ مفاهیم، از قبیل معقولات، از قبیل امور تصوری و تصویریه نیست. وقتی که نبود نمی شود از راه عقل بیرون رسید، این محال است. وقتی محال بود دنبال محال رفتن ضایع کردن وقت است. مثل این کسی مثلا چشم نداشته باشد، کسی قدرت بینایی نداشته باشد، بخواهد از راه گوش رنگها را بشناسد، خب از راه گوش و قدرت سامعه نمیشد رنگهای خارجی را شناخت. رنگ خارجی و لون خارجی شکار قوه سامعه نمی شود. اونجا دام بازگیر، شما سامعه را کنار بذارید و کنار بنهید. از راه سامعه شما لون ها و رنگ ها را تشخیص نمی توانید بدهید. یا کسی بینایی دارد ولی شنوایی ندارد، گوش ندارد، حالا از راه گوش بخواهد نور و ظلمت را بفهمد. نور و ظلمت را از راه شنوایی نمیشه فهمید، آیا آفتاب طلوع کرده است یا طلوع نکرده است. یک کسی چشم دارد نابینه است، حالا میخواد از راه گوش بفهمد بلکه آیا فضا روشن است یا تاریک است، در مسجد چرا روشن است یا روشن نیست. اینجا باید دام را بازگیرد، یعنی این ادراک را در اون مورد مصرف میکند، وقتش را خراب کرده، خودش را ضایع کرده و نیرو را بی خود مصرف کرده است. طریق ادراک این نیست و محال است از راه ادراک انسان به آن حقیقت برسد. ذات پروردگار این واقعیت است، متن حقیقت است. از راه تعقل که کارش سیر در مفاهیم است و سیر در قضایا هست و سیر در معقولات است، نمی شود به واقعیت و به متن خارجی رسید. اونجا باید از راه دیگری رفت. فضا فهمیدن تفکر و اندیشه را در ذات پروردگار بکار نبرید. در هر حال من در موضوع را میخواستم بحث کنم، حرف ما به اینجا منجر شد. منظور من این است پس ذات پروردگار برای ما امریست که این ظاهر ذات خداوند نسبت به انسان باطن هست، یعنی مخفی هست، نسبت به انسان مستور هست، نسبت به ادراک انسان و نسبت به شعور انسان امر مخفی هست. پس از این جهت و باطن خداوند باطن هست. پس اگر حال ما حساب ذات را که از ذات تعبیر می آورن با کلمه و لفظ هویه، اون هویت ذاتیه را، اون مرجع ضمیر هویه را، قول هویه الله احد، اون هویه یعنی ذات، اون ذات مخفی، اون کنز مخفی، اون حقیقت مستور و مرموز نسبت انسان ها، اگر اون هویت را میگید، آن هویت نسبت به ادراک انسان ها باطن هست و ما به باطن راه نداریم، نه ادراکات ظاهری و پنجگانه ما به آن باطن راه دارد، نه قوه متخیل و خیال ما به آن باطن راه دارد، نه وهم ما به آن باطن راه دارد، و حتی قوی ترین ادراک ما عقل و تعقل هست، نه عقل و تعقل ما با آن باطن راه دارد. پس ذات و باطن و حقیقت پروردگار جزء باطن هست و این باطن هست و باطن. حالا چون باطن هست پس ما آیا نباید با او طرف باشیم؟ آیا نمیتوانیم او را ابدا بشناسیم؟ آیا راهی با آن بارگاه ما نداریم؟ چرا داریم، لیکن نه به ذات، بلکه بارگاه با آن بارگاه راه داریم، لیکن نه به حقیقت ذات. خود ذات باطن هست، بلکه به تعینات او و به وچه او و چه پروردگار غیر ذات خداوند است. و من باز معذورم وچه را در اینجا خیلی مفصل برای شما توضیح دهم، از آقایان کسانی که به تفسیر جمعه مرتب تشمیه دارند، من دو سه هفته به مناسبت آیاتی که در باره وجه وارد شده بود چند هفته پیش بحث کردم، معنی وجه را در قرآن توضیح دادم. پروردگار از راه وجه الله، از راه وجه الهی میشود شناخت. وجه خداوند غیر ذات خداوند است، وجه خداوند تعین حق است، وجه خداوند نمود خداوند است، اسماء پروردگار وجه خداوند است، صفات پروردگار وجه خداوند است. اینا موارد است من میشمارم. وجه را فعلا معنا نکردم، ولی مصادیق و موارد وجه را به صورت نمونه برای شما عرض میکنم. از راه اسماء میشود او را فهمید، از راه صفات میشود او را فهمید، یا افعال پروردگار و آیات خداوند وجه خداوند است. شما قرآن را ببینید، این فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. در اصل آفرینش و پیدایش زمین و آسمان، در دنبال هم و پشت سر هم آمدن شب و روز، در پشت سرهان آمدن دوانی عالم، آیات و علامت هایی هست برای این جهت که پشت این حقیقت یک گرداننده، یک فرستنده، یک مبدعی موجود است. اینا آیات هند، علامت هند برای این حقیقت. آیات پروردگار البته آیات لفظی و قرآنی و تدوینی را عرض می کنم، منظور بنده آیات تکوینی هست، آیات تکوینی خداوند، اسماء خداوند، صفات خداوند، حتی مخلوقات کامل خداوند مثل اولیایی که در توحید کاملند، اینها وجه الله هند. از راه این وجه می شود تا حدی و تا اندازه‌ای خدا را شناخت. اینا راه شناسایی پروردگار هستند. اینا راه شناسایی، نه شناسایی تام و کامل، لیکن یک راهیست برای شناسایی پروردگار. این می شود جنبه ظاهر و جهت ظهور پروردگار. خداوند اسم از ظاهر دارد، ظاهر است به واسطه تعینات و وجوه الهی و الله، و باطن است به اعتبار ذات و کنه پروردگار. پس اسم از ظاهر ناظر است و متوجه است به جهات اسماء و صفات و آیات و تعینات حق. اسم الباطن متوجه است و ناظر است به کن و به ذات و به اون حقیقتی که شکار کس نشود و کسی به اونجاها نمیتواند برسد. این یه جهت برای معنای از ظاهر و الباطن. از ظاهر به اون معنا، الباطن به این معنا که توضیح دادم. البته معنا خوبی هم هست، مقدار این رو دقت میخواد و اطلاعات قبلی میخواهد، و اگر مطلب مشکل بود گناه من نبود. اگر بنده بخواهد مطلب آسان باشد، باید در یک کلمه از ظاهر یک ساعت صحبت کنم، در الباطن هم باید یک ساعت و دو جلسه صحبت کنم. این هم که با روش بحث ما جور نمیاد، این مختصر را به من میبخشید. این یک معنا برای از ظاهر الباطن. و از ظاهر الباطن را یک جور دیگه هم میشهد معنا کرد. پروردگار ظاهر است. ظاهر است به چه معنا؟ به این معنا. این معنا دوم است. این معنا دوم آسان‌تر است از معنای اول. خداوند ظاهر است از بابت شدت احاطه، از بس محیط است، از بس مسلط هست، از بس همه جایی و هر جایی هست، ظاهر است. حالا شما مطلب اولی گفتم، ذهن خودتون را از آن منصرف کنید و این مطلبی که دارم عرض می کنم به این مطلب توجه بفرمایید. من از شما می پرسم، از شما یه متوجه، از شما موحد، از شما خداشناس می پرسم، شما از نظر توحید و خداشناسی بر این جهان بینگرید، آیا شما کدام گوشی از این جهان، کدام حقیقتی از این جهان، کدام مرتبه از مراتب وجود این جهان را می توانید پیدا بکنید یا مطالعه بفرمایید یا دقت بکنید که از خدا در اینجا خبری نباشد؟ این کجاست؟ کدام موجود است؟ کدام گوشه از عالم است؟ کدام مرتبه از مراتب هستی این عالم هست که انسان متوجه اونجا باشد و دقیق در اونجا باشد و در اونجا و در اون موجود و در اون مرتبه، در اون مرحله از خدا خبری نباشد؟ من از مثال عرض می کنم، وقتی که روز شد و آفتاب طلوع کرد، شما کجای کره زمین را و کجای این فضای زمین و محیط بر زمین را می توانید چشم بیندازید که در اونجا از آفتاب خبری نباشد؟ می توانید پیدا فرمایید؟ هر گوشه از زمین را، هر دره را، هر سنگ را، هر کوه را، هر مغار را، هر جنگل را، هر دریا را، هر جسم را، هر فضا را، هر گوشه از گوشه های عالم طبیعت و زمین را شما نظر بیندازید، از خورشید در اونجا نمونه هست، اثری هست و خورشید احاطه دارد به اعتبار نورش بر همه جای کره زمین. شما بی خورشید نیستید و این فضای زمین هم در روز روشن بی خورشید نیست. چون خورشید محیط است، چون مسلط است، چون همه جایی هست، چون هر جایی هست، به واسه تسلط و همه جایی و هر جایی بودن خورشید، شما از خورشید غافلید. گاهی شما صبح از خواب در میخیزید تا غروب در جهاد در پرتو و نور خورشید میگردید، ولی هیچ متوجه نیستید که خورشید طلوع کرده است. اینجور نیست؟ اگر الان من این سر را نمیگفتم، شما این روز متوجه نبودید و به خاطر نیاوردید که این روز خورشید طلوع کرده است. چرا؟ چون محیط است. جایی تسلط و احاطه و همه جایی و حیمنه و تسلط یک موجود، همدانی یک موجود، یک حقیقت باعث می شود انسان از اون حقیقت غفلت می کند. غفلت انسان از این حقیقت گاهی باعث محدودیت یک حقیقت است. گاهی قفلت انسان از یک حقیقت باعث همجایی و همجایی و تسلط و احاطه اون حقیقت است. این جهت دوم، یعنی اگر احاطه یک حقیقت باعث قفلت انسان باشد، اینجا میگن از شدت ظهور، از شدت تسلط، از همه جایی و هر جایی اون تسلط و حقیقت، انسان حالت خفا و حالت بطون و بطن پیدا کرده است. چه خورشید ظاهر نیست، چه از ادراک انسان دور میفتد، چون شدیداً همه جایی هست. از شدت ظهور خفا پیدا کرده، از شدت ظهور در ادراک انسان به حالت بطون و خفا رفته است. در شما بید حقیقت خدایی هم همچین چیزیست. شما کجای عالم را عبقاً مثال بسیار مثال ناقص بود. خود خورشید از مخلوقات خداست، خود خورشید آیتی از آیات خداست، خود خورشید مسخر و امر بر فرمان و امر تکوینی و نفس معنوی و حقیقی پروردگار هست. در نفس گفتم خداوند نه به معنی تنفس، یعنی اراده و مشیت و اصیل تصمیم و خواست خدایی از در عالم و سخر الشمس و القمر و النجوم مسخرات به امره، آفتاب مسخر اراده خداست، ماه مسخر اراده خداست، ستارگان مسخر اراده خداوند هستند، اتم مسخر اراده خداست، بزرگتر منظومه های عالم طبیعت مسخر اراده خداست. شما کجا این عالم را پیدا می فرمایید که اینجا تسخیر الهی، نفس الهی، اراده پروردگار و مشیت حضرت پروردگار، علم خدا، قدرت خدا، حیات خدا و نفس الهی و نفس الرحمن اونجا کارگر نباشند. اینجور نیست مثلا در هر کجا که بیدرن تو پدیدار بوده ای، ای نام مودلخ چه بسیار بوده ای. در هر کجا انسان قدم میدارد و ادراک را در اونجا بچرخاند، خدای انسان اونجا اثر دارد. در این که در همه جا اثر دارد و همه جایی هر جایی هست، اما نام مودلخ کسی را، خود را به کسی نشان نداده است و کسی خود او را از خود او سران دارد. ایمان مودلخ چه بسیار بوده، اثرش بسیار است، فرمانش بیشمار است و ذاتش نامودلخ است. ترشان بی معنی دارن عرض میکنم، ظهورش همه جایی هست، از شدت ظهور خفا پیدا کرده است، از شدت تسلط و احاطه و هر جایی و همه جایی بودنش باعث قفلت انسان ها، باعث مستور میدن او و باعث جهل انسان ها بر او شده است. پس هم ظاهر است هم باطن هست. به این معنا پس باطن است از شدت ظهور، ظاهر است چون هر جایی و همگانی و مسلط و محیط است. این هم یک معنا برای ظاهر و باطن. معنی خوبی هم هست، هم مطابق ذوق است و هم مطلبی است برهانی و طبق دلیل و حجت. معنای سوم برای ظاهر و باطن، ظاهر است. چرا ظاهر است؟ چون خداوند دارای اسماء تشبیهیه است، یعنی خداوند اسمایی دارد که معنی آن اسما را ما میفهمیم، از اونجا ظاهر است. میگیم احسن الخالقین، احسن الرازقین. این احسن خالقی میگیم، احسن رازقی میگیم، معنی چی هست؟ ما معنی خالق را میفهمیم. خالق یعنی موجودی که ذرات و قطعات ماده را جمع کرده است و این صورت جدیدی در اون قطعات ماده اعطا فرموده و بذل کرده و ماده را بر صورت جدید آورده است. خاک را جمع کرده، با آب مخلوط فرموده، با مواد دیگر عالم طبیعت مخلوط کرده، در مجموع صورتی داده، این صورت شده صورت انسان. خب انسان چی هست؟ صورت انسانی بر چی متعلق شده است؟ در مادی نارم، در مادی نارم خیلی صورت ها متعلق می شد. نجار ماده را جمع می کند، بر ماده صورت صندلی می دهد. جوری است آهنگر ماده را جمع می کند، بر ماده صورت باس می دهد. صورت نمی دانم چکش می دهد. اون تناکر دیگر ماده را جمع می کند، بر ماده بر آلومین مثلا صورت درب می دهد. خداوند تعالی ماده را جمع می کند، بر ماده صورت انسانی می دهد. اما میان ماهیان تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان هست. نجارم بر ماده صورت می دهد، آهنگرم بر ماده صورت می دهد، جوشکارم بر ماده صورت می دهد، بچه هم در اسباب بازی بر ماده صورت می دهند، کارخانه اسباب بازی سادم بر ماده صورت می دهد، خدا هم بر ماده صورت می دهد. اما خدا بر ماده صورت می دهد که خود این صورت صورت بخش است. یعنی خدا بر ماده صورت انسانی می دهد، خود انسان صورت ساد است، صورت ده است، خود انسان آفریننده چیزه هاست. خدا میشد چی؟ میشد آفریننده آفریننده ها، میشد خالق خالق ها. بس خدا احسن الخالقین است، زیباترین خالق هاست، بهترین خالق هاست، زیباترین صورت ها را بر صورت سازان عالم داده است. واقعا چون نیست؟ حدیث بسیار زیبایی هست از امام صادق علیه السلام. این حدیث البته جاش اینجا نبود، ولی من چون بحث کردم جاش اینجا همینجا صورت بگم. خلق الله آدم علا صورته، این حدیث بسیار زیباست. میگه امام صادق خداوند متعال آدم علیه السلام را در صورت خود آفریده است. آدم را خداوند در صورت خیش آفریده است. اینجا صورت معنی فعلیت، یعنی آدم را، انسان را خداوند فعلیتی داده است، آدم را قدرت و نیروی بخشیده است که نیروی آدمی همسنگ و همترازو و مماثل فعلیت خیش است. و خود خداوند صورت ساز است، مخلوق خدا که آدم باشد این هم صورت ساز است. خدا همیشه صورت را به ماده میدهد، اما غیر خدا آیا دیگر هم همچین صورت را به ماده میدهند؟ نه، دیگران صورت داس میگن، صورت منبر میگن، صورت برندگو میگن، صورت در و پنجره میگن، صورت نیمکت میگن، این صورت ها بیجان هستند. اما خدا صورت جاندار، صورت متفکر، صورت عاقل، صورت ملکوتی، صورت معنوی، صورت خلیفت الله و همچون صورت قریب انسان میدهد. پس خداوند احسن الخالقین هست و در هر حال زیباترین آفرینندگان هست. ما در جا دیگر خالق را میبینیم، در خدا هم خالق را میفهمیم، چون جا دیگر خالق را دیدیم، دیدیم نجار خالق است، آهنگر خالق است، فلان صنعتگر خالق است، پشباب خالق است، خدا زیباترین خالق است. پس خدا را در اوصاف ما رقم صفت خدا را در جادیگر هم میبینیم، اونتا مطلع ناقص اون را. چون رقم صفت خدا را در اشیاء دیگر میبینیم اونتا مطلع ناقص اون صفت را، از اونجا خدا را از راه این تمثیلات میفهمیم خالق یعنی چی. احسن الرازقین بهترین بهترین روزی دهندگان است، بهترین روزی رسانان است. خب خدا روزی میدهد، این هم گاهی روزی میدهد، نمیدهد. یک کسی کسی را عجیب میکند، کارگر را میارد، کارگر بیچاره اینقدر کار میکند، عرق میریزد، خسته میشد و گرسنه، تشنه میشد، بعد ابزار کار را میارد زمین، میگه صاحب کار میجز، هم تشنه هم گرسنه هم خسته شدم، دیگه نمیتونم کار بکنم. صاحبکار براش آب میارد، نان میارد، غذا میارد، میگه اینم روزی تو. دست به ظاهر بهش روزی میدهد، نیرو میدهد، غذا میدهد، معده‌اش را پر میکند، این روزی. خدا هم روزی میدهد، اما باز میان ماه من تا ماه گردون تا تفاوت از زمین تا آسمان است. این موضوعی که این صاحب کار و کارفرما به کارگر میداد ماده را خودش آفریده است؟ نه، از بازار خریده. حرارتی که در گاز یا در اجاق بوده اون حرارت را خود کارفرما آفریده است تا غذا را پخته باشد؟ نه، اونم عالم طبیعت بهش داده، یعنی خدا آفریده است و این غذا را فقط او آورده و داده. خدا هم روزی میدهد اما از عدم به وجود میآورد. ولی نه تنها به انسان، به نبات روزی میدهد، به تمام جانداران روزی میدهد، به ریشه گیاهان روزی میدهد، به ریه ها روزی میدهد، به قلب فعال از خون روزی میدهد، به لج های خالی از خون روزی میدهد، به سلول ها روزی میدهد و روزی دادن خدا غیر از روزی دادن من شماست. پس اون احسن رازگی است، زیباترین گرفتان هاست. ما خدا را میشناسیم از این راه که ما در جا دیگر رازگ و روزی رسان دیدیم، ولی اون زیباتر است. پس خدا را شناختیم از راه تشبیه. تشبیه به این معنا یعنی مشابه صفت او را در جا دیگر دیدیم، ولی این صفت بهترش در خداست. پس خدا ظاهر است، ظاهر به این معنا یعنی نمونه بعضی از صفتهای خدا در جادوگر هم هست. اون نمونه ها را در جادوگر دیدیم و از اون نمونه ها ما خدا را فهمیدیم، منتها در بهتر موقعیت، در عالی‌تر موقعیت، در رالی‌تر موقعیت. پس ظاهر است از راه تشبیه و همچنین نمونه ها در جاهای ما دیدیم، از این جهت ظاهر است، تشبیه میدید. اما باطن است. چه باطن است؟ باطن است از راه صفات تنزیهیه، از راه تنزیه. تنزیه هم چی؟ یعنی اون خصوصیتی که خدا دارد، اون خصوصیتی در عالم نمونه ندارد، نمونه ندارد. خدا عدم را شکافته، این بیان فکری است. برای عدم چیزی نیست خدا را بشکافت. من ناچارم این دارم تعبیر کنم. ما گاهی آقایان در بحث‌ها به جایی می‌رسیم که ناچارم الفاظ را به زبان بیاریم که این الفاظ مجاز است، نه حقیقت. خدا عدم را می‌شکافد، از عدم هستی در می‌آورد، در عدم هستی را می‌بیاند، از عدم هستی را ایجاد می‌کند. ما برای این مطلب در این عالم مثال نداریم. آیا غیر خدا کسی این کار را کرده است؟ ما برای مثال داریم، برای رازق مثال آوردم، برای مثلا خالق من مثالی آوردم، ولی برای فاطر یعنی عدم را بشکافت و در عدم وجود بخارد و از عدم وجود را در بیاورد، برای این ما مثال داریم. آیا یه موضوع میتوند این کار را بکند غیر خدا؟ نه، در خدا خصوصیاتی هست که مثالش، نمونهش در جادیگر نیست. خداوند غیر متناهی است، ذاتش، وجودش، حقیقتش، واقعیتش غیر متناهی است. خب من فقط لفظش را میگم، شما هم از من لفظ میشنوید، ولی برای غیر متناهی شما در عالم خارج نمونه دیده اید؟ اگه دیده بیان فرمایید، در ریاضیات، در فیزیک، در عرفان، در فلسفه، در شیمی، در علوم طبیعی، در گیاه، در معدن شناسی، در همه علوم و فنون و ادراکات بشر شما برای غیر متناهی و نامتناهی نمونه سرا دارید که ندارید؟ من یک لفظ رسما میگیم، اما ذات خدا واقعا غیر متناهی هست. در خدا خصوصیات هست، ما در جادیه نمونش رو ندیده ایم. من دو مثال دادم که ذات خدا غیر متناهی هست، نمونش رو ندیدیم. مثال دوم که اول گفتم، خدا عدم را میشکافد و در عدم وجود را میکارد، ما در جادیه ندیده ایم را. اینها را که ما در جادیه ندیده ایم و اینها کار خداست و از خصوصیت خداوند متعال و الله متعال هست، این جهات ما خود نمیفهمیم. میفهمید؟ خدا در فکر عقل نمی گنجد. خب نمی گنجد. ما میتونیم بفهمیم که یک حقیقتی که عین عینیت و عین خارجیت هست و شکار عقل و فکر و ذهن و بحث نمیشود. خب ما راهی در اون داریم، پس از اینجا باطن است. باطن یا از شعور ما بیرون است، از مرکز درک ما کنار است، از عقل ما فراتر است. ما راهی بیرون داریم، پس باطن است. باطن است به اعتبار صفات تنزیهیه، یعنی از فهم ما منزه است، این بطر از خیال و قیاس و گمان و وهم و از آنچه گفتند و شنیدیم و خوانده ایم. اگر حقیقت مطلب را بخواهیم، مطلب این است برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم ما و برتر از آنچه شنیدیم و گفته ایم و خوانده ایم، ذاتش این گونه است. چون این گونه است، پس نسبت به ما باطن است. ما نمیفهمیم، راهی برش نداره، باطن است. اما الله نمونه هایی که گفتن در بحث اول ظاهر است، پس هم ظاهر است هم باطن است. تشاهدید پس برای از ظاهر و الباطن سلالا من معنی ارز کردم و هر سنا درست است، منتها هر معنا در طبق یک منطق خاص بود، در طبق یک مقدمات مخصوصی بود و در طبق یک اندیشه خاصی بود. حالا برای خود بنده هر سه معنا درست است و صحیح، بنابر سلیقه شما هر یک از معانی سگانه پسند آمد اون را به خاطر بسپارید و انشاءالله در معنی از ظاهر و باطن در یاد و در خاطر محترم داشته باشید. و فهم این مطالب این گونه است. چی باید کرد؟ من برای تایید ارزم که فهم این مطالب این گونه است، یه حدیثم در این جهت برای شما آوردم. این حدیث البته حدیث جالبی هست، در این مورد نیست، ولی به طور که بندر گاهی مطالب را که راجبی مورد نیست به مناسبت نسبت میدهم و رابطه رفت میدهم به مورد، حدیث هم از این قبیل هست. این حدیث در اصول کافی هست، از وقت معمولی هم یک میلای زیادتر شد ولی انشاءالله شما میبخشید. در کتاب شریف اصول کافی هست، سؤل علی ابن حسین علیه السلام از حضرت سجاد امام زین‌العابدین سوال کردن از توحید، سوال کردن از توحید خداوند متعال، بما یحصل، انسان توحید را با چی وسیله میتواند بفهمد، با چی وسیله انسان میتواند موحد شود، راه تحصیل توحید چگونه است؟ فقال امام سجاد فرمودند ان الله عز وجل علم، خداوند میدانست قبلا، انه یکون فی آخر الزمان اقوام متعنقون، خداوند میدانست بر اینکه در آخر زمان خواهند آمد جمعیتی که اونها عمیقند، خوب میفهمند، با دقت میفهمند، مطالب را میشکافند، دارای عمق فهم و عمق عقلند. چون خدا اینها میدانست که خواهند آمد، به خاطر این یقین افراد و افکار این مجده از انشاءالله شما از اینها باشید. فانزل الله تعالی، خداوند به خاطر این یقین افراد نازل فرمود برای پیامبر اسلام دو رقم از آیات و سوره های قرآن را، یکی فانزل الله تعالی قل هو الله احد، خداوند به خاطر این یقین افراد نازل شد سوره توحید را و قل هو الله احد را، یعنی در قل هو الله احد اسراری هست، چون اسرار را که پیامبر میخواند این سوره را در زمان پیامبر اکثر مردم نمیفهمیدند، جز اون مستحقین علی تعالی السلام که میفهمید اونا سوا هستند، ولی مردم نمیفهمیدند. ولی خدا میدانست در آخر زمان افراد عمیق خواهند آمد، این سوره را برای اونها فرستاد. مخصوصا این آیه را امام علی السلام خوندند، قل هو الله احد، این بقیهش را نخوندند. برای اینه جمع میکنم مراد امام این کلمه هو الله هست، این در نظرش قل هو الله احد، این کلمه هو و بعد الله احد، هو همون معنا بود که عرض کردن، منظور شاید یک جهتش همین معروف که عرض کردم خودم اشاره است به ذات، به اون ذات عالم غیب است و باطن هست، اون باطن ظاهر شدنی نیست، ظهور باطن الله احد است. برای پروردگار دو مرحله هست، یک مرحله باطن که از اون تعبیر یاورن با خوده آیه هم اینجور آمده، یک مرتبه و مرحله ظاهر که از ظهور حق تعبیر آوردت با الله احد. الله احد راجعت به جهت ظاهر و ظهور حق و خوده تعبیر آوردت و اشارت به جمعه باطن، یکی جهت هست. ول آیات من صورت حدید، یکم حضرت سجاد فرمودن خداوند نازل کرده است برای اون افراد متعمد آیاتی از سوره حدید را، آیات را اونها مخوندند و جاش را فرمودند، گفتند در سوره حدید آیات هست، آیات الى قوله والله علیم بذات الصدور، آخر آیات این جمله است والله علیم بذات الصدور. امام فرمود این دو مطلب، مطلب سوره والله و مطلبی که در آیات سوره حدید است، این دو مطلب آخر مطلب است در باره توحید، دیگه بالاتر از مطالب را شما نپرسید و نخواهید. فمن رام ولا ادارک فقط هلک، اگر بالاتر از اونها را شما بخواهید و قصد کنید هلاک می شوید و به حراکت می افتید، دیگه عقل شما قد نمی دهد با اونها. وقت من آیات رو برای شما در اینجا یادداشت کردم که آیات سوره حدید این هست، اول آیه این هست، چقدر زیبا هم هست، هو الاول و الاخر، این آیه هست هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن و هو الکل شیء علیم، هو الذی خلق السماوات و الارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و هو معکم اینما کنتم و الله بما تعملون بصیر له ملک السماوات و الارض و الی الله ترجع الامور یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و هو علیم بذات الصدور. یکم این آیات است، من دیگه آیات رو تفسیر نمی کنم، چند نکته را فقط اشاره می کنم. در این آیات نکات واقعا فوق العاده است. اولا اسم الظاهر و الباطن در اول آیه است، خدا هم ظاهر است هم باطن به همون معانی که گفتم، و چون در همین آیات ظاهر و باطن را خودش معنا کرده است، در بعد این مطالب هست، هو الذی خلق السماوات و الارض فی ستة ایام، خدا آسمان و زمین را در شش مرحله ایجاد کرده است، از عدم به وجود آورده است، از عدم به وجود آورده همون مطلب است که من اشاره کردم، عدم را شکافته، در عدم وجود را کاشته است، به این کار خداست. آیا جز خدا کسی این کار را میتوند بکند؟ این کار را میتوند انجام بدهد؟ نه. پس در این کار خداوند متوحد هست، منفرد است، در این کار خداوند مماثل و مشابه ندارد، پس در اینجا خداوند باطن هست. ما چون این نوره را در جهان ندیده ایم نمی فهمیم، چون نمی فهمیم پس در این کارش خداوند باطن هست. بعد آیه را بینید، ثم استوى علی العرش، بعد خداوند مسلط شد بر عرش. حالا عرش به چی معنا هست من ارنکانی دارم و جالب بعد است، یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها، هر موجودی که در زمین فرو می‌برد همه آن حالا خدا می‌داند. شما این معنا را دقت بکنید، هر موجودی که در زمین فرو می‌برد همه آن حالا خدا می‌داند. خب در زمین خدا موجود فرو می‌برد، شما اول غروب این همه حشرات، میلیاردها حشره در سوراخ‌ها فرو می‌برند، از کرم‌های کوچک گرفته تا بزرگترین حیوانات که در لانه های خود فرو می دارند، همه اینها را خدا یک یک می داند. این چه علم وسیع است، واقعا تصورش برای ما ممکن نیست. در فصل پاییز این دانه های گیاهان، تخم گیاهان که در زیر خاک فرو می دارند، همه اینها را خداوند می‌داند. این قطرات باران که از آسمان میاد و در خاک دفن می‌شود، تنها تنها اینها را خدا می‌داند. آیا اینها را می‌دانید؟ این چه احاطه است؟ این چه تسلط است؟ آیا این رقم، این علم را شما در جای نیاشدید؟